مادری ماست.
زبان مادری.
شما تا به حال شنیدید این جمله رو؟ آب از دیده گرفتن کجا استفاده میشه؟ معنیش چی میشه؟
معنی هم که عشق از چشم میاد ارزشش بیشتره.
نه متاسفانه نشیدم تا حالا، ولی فکر کنم همون به معنی عشقی کسی رو در آوردن، یا نمیدونم، شاید.
یعنی از ته دل اون عشقی که میارش از وجود آدم میاد به نظر من زلال‌ترین هستش.
ممنون از شما و همه دوستان.
شاید شما بزرگواران تعبیر و کنایه آب از دیده گرفتن رو شنیده باشید و شاید هم به کار گرفته باشید. اولا نکته ای رو که باید عرض کنم اینه که واژه آب در زبان فارسی معانی متعددی داره که یکی از معانی آب اشک هست، اشک چشم. بنابراین آب از دیده گرفتن به معنی اشک کسی رو در آوردنه. امیدوارم که این کنایه و این دونستن معنی این کنایه هم به ما کمک بکنه تا دایره اصطلاحی و واژگانی خودمون رو توسعه بدیم و در موارد مختلف بدونیم از چه تعبیری با چه معنایی استفاده بکنیم.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. صبح شما بخیر.
از بهشتان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است. از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
با نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه از مهستان تا بهارستان نگاه کوتاهی به سیر تاریخی مجلس در گذر زمان دارد و در این برنامه از اولین مجلس در تاریخ ایران باستان می‌گوید. به شهادت بیشتر منابع تاریخی، اولین مجلسی که در تاریخ ایران تشکیل شده به دوران حاکمیت اشکانیان باز می‌گردد. نظام حکومتی اشکانیان ملوک و طوایفی بود، یعنی کشور را به ایالت‌های گوناگون تقسیم کرده بود و هر ایالت به صورت خودمختار اداره می‌شد و از طریق نمایندگانی با دولت مرکزی در ارتباط بود. دولت مرکزی اشکانیان نیز دو مجلس مشورتی تشکیل داده و با این مجالس به اداره امور کلان کشور مشغول بودند. یکی مجلس مهستان و دیگری مجلس مغستان. مه به معنای بزرگ و ستان به معنای جمع و انجمن است و مهستان یعنی جمع بزرگان. این مجلس از شاهزادگان اشکانی و از رؤسای خانواده‌های درجه اول تشکیل می‌شد. مجلس مهستان نخستین جلسه خود را در نوروز سال 173 پیش از میلاد با حضور مهرداد اول شاه وقت برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی کردن شاه بود. بدین ترتیب شاه باید با رأی و نظر نمایندگان مجلس مهستان انتخاب می شد. اختیارات مجلس مهستان شامل انتخاب ولیعهد از میان شاهزادگان، اعلان جنگ و پیشنهاد صلح، بسیج نیرو، تغییر مالیات‌ها و صدور دستور ضرب سکه و مدیریت جنگ بود. مهستان در موارد متعددی شاهان اشکانی را جابجا کرد و در عین حال حامی سنت‌های بومی مناطق گوناگون ایران بود. عزل شاه نیز در اختیار همین مجلس بود که البته برای عزل پادشاه شرایطی تعیین شد. خیانت به کشور، ابراز ضعف و جنون، بیماری سخت و از کار افتادگی. یکی از ماجراهای جالب درباره اقدامات مجلس مهستان این بود که در سال 52 میلادی وقتی شاه وقت درگذشت، مجلس که از نحوست 13 فروردین می ترسید چند روز ایران را بدون شاه گذاشت. پس از تمام شدن 13 روز نوروز، در روز 15 فروردین، از میان شاهزادگان اشکانی، بلاش به شاهی برگزیده شد.
از بهستان، از بهستان با بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سلطنت همه دوچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 کاخ نشینی کرد. همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپای شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
مجلس دیگر در زمان اشکانیان، مغستان، به معنای انجمن مغان یا روحانیون بود. این مجلس مرکب از اعضای مجلس مهستان و مغهای بزرگ بود که البته در برابر مهستان اختیارات چندانی نداشت. البته برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که اشکانیان دارای 3 تصمیم گیری بودند. شورای سلطنتی که مرکب از سران 7 بزرگ قوم پارت بود، شورای روحانیون که متشکل از روحانیون و ریش سفیدان بود و مجلس مهستان. برخی پژوهشگران هم معتقدند که تنها مجلس مهستان وجود داشته که گاهی با حضور و همراهی مغان تشکیل جلسه می دادند. هرچند از جزئیات این مجالس اطلاع چندانی در دست نیست، اما آنچه مسلم است این که چنین مجالس مشورتی در امور مهم کشورداری در دوره اشکانیان وجود داشته و بی تردید این تجربه نخستین تجربه حکومت شورایی در ایران باستان بوده است.
بودو بابا جون، بودو آقا جون، بودو موسیو، اگه از دست بدی از کیست رفته. این که میبینی تمثال احلا و حضرت مظفر الدین شاه، با اون همه هیبت، با اون همه کب کب و دب دبه، عمرشو داد به شما بعد از امضای فرمان مشروطیت. ریغ رحمت و سر کشید تا شاه سرش گذاشت زمین، پسرش رفت بالای تخت. شهر شهر فرنگه، اینایی که میبینید نماینده های ملت هستن، توی مجلس شورا جمع شدن که قانون تحکیم کنن، اما خبر ندارم که فوج فوج قزاق روسی به فرمان محمد علی شاه با اراده های توپ میخواهند حمله کنند به مجلس و همه رو بکشند.
به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
8:40 است. به مدت 15 دقیقه برنامه افق پیش رفت تقدیم به شما.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
انسان میبایست دو کار را انجام بدهد، یکی شکر نعمت، که شکر نعمت به معنی تولید صحیح و خوب و استفاده از فرصت‌های موجود است، و دیگری استفاده از فرصت‌های فراهم شده در طبیعت است، البته با ایجاد یک فرصت نو. اینها حرکت توسعه‌ای است. رهبر معظم انقلاب فرمودند اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی می‌داند، دارای دنیا و آخرت. این پایه همه مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود. شاخص عمده این است، فارق عمده این است. اگر یک تمدنی، یک فرهنگی و یک آیینی انسان را تکساحتی دانست و خوشبختی انسان را فقط در زندگی مادی دنیایی به حساب آورد، طبعاً پیشرفت در منطقه او با پیشرفت در منطقه اسلام که انسان را دو ساحتی می داند، به کلی متفاوت خواهد بود. کشور ما و جامعه اسلامیان وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند. پیغمبران این را می‌خواهند، دنیا و آخرت اساس این است. آن پیشرفتی که در جامعه اسلامی مورد نظر است، این چنین پیشرفتی است.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چشمانداز 20 ساله کشور، الگوهای رایج توسعه در جهان. در افق پیشرفت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و صد درود خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه افق پیشرفت، برنامه‌ای که به مسائل ویژه در حوزه چشمانداز فرهنگی و سند چشمانداز 20 ساله کشور می‌پردازه، و در این برنامه هم افتخار داریم در خدمت استاد حسین کاشانی پور باشیم به عنوان کارشناس فرهنگی. قبل از اینکه ورود به بحث داشته باشیم و سوالات رو از جناب کاشانی پور داشته باشیم، سلام و عرض ادبی دارم خدمت جناب کاشانی پور. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان گرانقدر، عرض سلام و ادب و احترام و عرض خسته نباشید و آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم. خوشحال میشیم به این مؤلفه مهم بپردازیم و در واقع تعریفی از جهاد فرهنگی داشته باشیم در ابتدای هم، و در ادامه برنامه هم به مؤلفه‌های جهاد فرهنگی بپردازیم که چگونه میتونیم از این برنامه و از این راهنمود استفاده کنیم برای رسیدن به پیشرازی در حوزه فرهنگی.
بحث جهاد در فرهنگ ما معمولاً عجین شده با رزمندگی و در واقع عرصه های نظامی بیشتر.
بله.
یعنی در واقع وقتی حرف از جهاد زده میشه، بیشتر اذهان متوجه اون حوزه میشه. البته ما داریم فرهنگ رزمندگی و جهاد هم داریم، منتها انقلاب اسلامی پیش از اینها هم اقدام کرده و این مفهوم رو، نگاهش رو عمومی تر کرده، که بحث جهاد سازندگی مثلا در آغاز این سالهای پیروزی انقلاب ایجاد شد و در واقع در عرصه سازندگی نمودار شد آثارش. در حوزه فرهنگ هم میتونه باشه، جهاد سیاسی داریم، مثل فتوایی که میرزای شیرازی دادن و مردم رو به صحنه آوردن برای باطل کردن امتیاز انگلیسی ها، امتیاز تنباکو. خب مردم عمل کردن و این همراهی و تلاش ثمر بخشید. کلن جهاد یعنی تلاش بیوقفه.
بله.
ما میخواییم ببینیم تو حوزه فرهنگی راجع به چی صحبت میکنیم. جهاد یعنی تلاش بیوقفه همراه با خطرپذیری در حد معقول البته.
بله.
و پیشرفت و امید به آینده. ما وقتی که حرف از جهاد میزنیم این چیزها رو در دل خودش داره که اینها مطالبیه که رهبر عزیز انقلاب به اینها اشاره داشتن و این تعریف رو ارائه فرمودن. البته ما میگیم کلن جهاد باید شرایطی داشته باشه. یکی از مهمترین شرایطش تلاش و کوشش بسیار زیاده. دوم اینکه در شرایطی جهاد اتفاق میفته که در مقابل دشمن صورت میگیره.
بله.
ببینید الان ما تهاجم فرهنگی غرب رو داریم، پس ما با دشمنی فرهنگی مواجهیم. مجموعه هایی هستند که با آثار خودشون، با ابزار خودشون، با نفوذ خودشون، با تکنولوژی های خودشون سعی میکنند که ملت ها رو و به خصوص ملت ما که دارای یک هویت مستقل هست و
دوچار خودباختگی فرهنگی کنن،
از فرهنگ خودی آری بی و توهی کنن و فرهنگ خودشون رو بر اونها تحمیل کنن که بتوانن بر اونها استیلا پیدا کنن.
بله.
وقتی من باور کردم که خودم هیچ نیستم و همه چی اوست، به راحتی با استقبال به سمت او میروم. اما اگر برای خودم جایگاه قائل بودم و برای خودم ارزش قائل بودم، آنگاه هست که گزینشی استفاده میکنم از محصولات او. اشکالی نداره، همه میتونن پیشرفت کرده باشن. عرض کردم من تاکید میکنم بر این. بعضیا فکر میکنند که وقتی ما حرف از هویت خودی، از خودی بودن حرف میزنیم، یعنی این که درها را به روی همه ببندیم. نه، هیچ این حرفا نیست. خذ الحکمه ولو من المشرکین.
بله.
حکمت رو در آموزهای دینی ما از حکمت رو بگیرید ولو از مشرکین، ولو به سین، ولو از دوردست ها. دیگه خیلی دیگه اوجش اینه که ولو من اهل نفاق، ولو از اهل نفاق. اگه حکمتی چیزی دارن، یعنی حرکت هدفمند مثبتی اگر دارن، ازشون یاد بگیرید. اصلا گمشده انسان مؤمن حکمته.
بله.
حکمت گمشده مؤمن هست. امیر علی علیه السلام این رو میفرمایند. ببینید خب ما وقتی حرف از جهاد میزنیم در حوزه فرهنگی، یعنی حفظ هویت فرهنگی خودمان، هویت فرهنگی اسلامی و ایرانی خودمان، بدون اینکه مثلا این بحث رو داشته باشیم که ما از هیچ دستاورد فرهنگی دیگران هم استفاده نمی‌کنیم. چرا؟ گزینشی استفاده میکنیم. ما یک زمانی که تو دانشگاه تحصیل میکردیم، یکی از اساتید عزیز ما میگفتش که آموزه های علمی غربی ها گاهی با یک تأخیر 40-50 ساله میاد توی دانشگاه های ما. مثلا کتاب سال 1979 رو 1960 رو گاهی میارن برای ما در واقع اینجا ترجمه میکنن و میخوان آموزش بدن.
بله.
چون یه فرایندی طی شده تا اون فردی که اون استاد رو دیده، بعد خودش استاد شده، حالا اومده حوصله کرده ترجمه بکنه، اینا خودش شده 40-50 سال و الان داریم. بعد منتها میگن که میگفتند که من توی سوئیس بودم، اونجا یک عینکی مد شد اومد بازار. هفته بعدش من اتفاقا اومده بودم ایران برای رسیدگی مثلا به خانواده و اقوام سری بزنم، دیدم اون عینکه یه هفته ای اومده، مدل یک هفته ای اومده، علم 40-50 سال بعد.
و جالب اینجاست که حالا علمی که در واقع صادر میشه و خود نظریه پرداز اصلا دیدگاه خودش هم رد میکنه و نظریه جدید رو مطرح میکنه،
اصلا باطل شده. بعضی موقع میبینی یک چیزی در اونجا منسوخ شده، بعد تازه ما میخوایم بیاریم اینجا استفاده بکنیم. ولی ببینید وقتی که ما حرف از جهاد میزنیم، یعنی دشمن مقابل خودمون میبینیم، اون جاهایی که ویرانگر است رو داریم مورد توجه قرار میدیم. اونجایی که اومده روحیه کار و تلاش رو از ما بگیره.
پس بنابراین جام کاشانی پور، اینجا ما یک نگاه آسیب شناسانه میبایست به حوزه فرهنگ داشته باشیم. این فضا رو چگونه میتونیم برای خودمون ترسیم بکنیم که در واقع حوزه نقد و آسیب شناسی داشته باشیم و ارائه کننده راهکار هم باشیم؟
ببینید، اون وقتیه که ما خودمون ابتدا داشته های خودمون رو بشناسیم، برجستگی های خودمون بشناسیم، اون هویت رو چارچوبش رو مشخص کنیم.
بله،
تو بخش نقشه مهندسی فرهنگی کشور اتفاقا اینها هستش. بحث آسیب شناسی یکی از مسائل بسیار مهم هست. ما وقتی که خودمون رو هیتش رو شناختیم، مثلا ما میبینیم هویت اسلامی ایرانی خودباوری یکی از ارکانه.
بله،
بعد میبینیم که یک آموزه فرهنگی، یک محصول فرهنگی، یک فیلم، یک چیزی آمده و ما رو میخواد در واقع فریفته و شیفته دیگران بکنه و از خودمون غافلمون کنه. خب این تهاجمه، ما باید مراقب باشیم. میخواد بگه تو هیچی نیستی، من میدونم که خیلی هستم. اینجاست که خودم میتونم تشخیص بدم. پس ببینید، ما میگیم جهاد وقتیه که هم کار و تلاش، تلاش بیوقفه، ایثارگرانه، معطوف به آینده روشن، اینها صورت میگیره. بعد دشمنی هم وجود داره. حالا این دشمن موانع مادی، موانع انسانی، موانع فکری، موانع مختلف میتونن باشن که جلوی منو میخوان سد کنن.
بله،
میخوان حرکت من رو متوقف بکنن. پس اینجا جهاد فرهنگی به این شکل معنا پیدا میکنه که تلاش بیوقفه فرهنگی، تلاش ایثارگرانه در عرصه فرهنگ، تلاشی که معطوف به آینده روشنه، نگاهش به آینده روشنه و باور دارد من به اون آینده روشن میرسم، این جهاده. یعنی اگر کسی که مجاهدی که وقتی که داره میجنگه تلاش میکنه، امیدی نداشته باشه که میخواد به نتیجه برسه، از همون ابتدا انگیزه هاشو از دست میده. پس اصلا رمز حرکت جهادگونه امید اینه که من موفقم. همین توفیق نهایی میتونه برای ما یک معیار باشه. پس ما جهاد فرهنگی رو میتونیم تو حوزه تلاش فرهنگی برای رسیدن به این افق بسیار بلندی که ابتدا صحبتشو کردیم، افق 1404 که ما رو در جایگاه مطلوب مینشاند، ما دارای یک هویت فرهنگی اسلامی ایرانی و انقلابی و پویا و آنچنان هستیم، این جهاد در اینجا معنا پیدا میکنه. و یک مطلبی هم من اشاره کنم، جهاد برای کار بزرگه. شما یه موقع کار کوچکی میخوای انجام بدی، یک اقدام بسیار محدودی رو میخوای انجام بدی، دیگه این لازم نیست جست جهاد بگیریم و به قول معروف یه شرایطی رو برخورد بکنیم که کنهو میخوایم یه کار بزرگ. نه، فرهنگ خیلی مقوله عظیمیه، لذاست که نیاز به تلاش بیوقفه و همه جانبه داره، لذاست که جهاد فرهنگی اینجا معنا پیدا میکنه. هم افقمون خیلی بلنده، هم خود موضوع بسیار مهمه و فاخره. پس نمیشود بدون جهاد، نمیشود بدون تلاش و نمیشود بدون انگیزه و خودباوری و آینده نگری در این عرصه وارد شد، که لذاست ما باید با جهاد وارد عرصه فرهنگ بشیم.
خیلی متشکرم جناب کاشانی پور، از صحبتاتون استفاده کردیم. انشالله این برنامه هم مورد توجه عزیزان شنونده واقع شده باشه. از این فرصت استفاده میکنم، به اتفاق جناب کاشانی پور با شما همراهان گرامی خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
من یار مهربانم.
دوست من کتاب. به نام خدا. سلام،
کتابی که امروز برای شما معرفی میکنیم عنوانش راز حجابه. توضیحات بیشتر رو از زبان نویسنده کتاب با هم میشنویم. جناب آقای مسعود صفیاری نویسنده کتاب، قربان سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
توضیحات بیشتر رو در خصوص راز حجاب از زبان شما میشنم.
کتاب راز حجاب از سال 1389 به چاپ رسیده و تقریبا تا اواخر سال 91 شاید هم اوایل 92 به کرات به زیور طب آراسته شده. علت تکرار و تعدد چاپ های این کتاب هم استقبال بسیار پرشور مخاطبین بوده از یک جهت، از بعد دیگر هم مسائل عدیده‌ای که جامعه در ارتباط با حجاب و عفاف با اون مواجه است. از بعد دیگر هم بخوایم به قضیه نگاه کنیم، همت مسئولین محترم و نگاهی که به حجاب و عفاف و معضلاتی که در سطح جامعه فعلا با آن مواجه هستیم میباشه. همونطوری که همگی اطلاع داریم، یکی از دغدغه‌های مسئولین و متولیان امر فرهنگ جامعه هستن اینه که ما الان در جامعه وضعیت خوبی نسبت به حجاب و عفاف متاسفانه نداریم. به همین علت مباحثی رو که جامعه با نیاز داشته پیشا پیش مطرح کرده، خودش نیاز سنجی می کرده، آسیب شناسی های اجتماعی رو بررسی می کرده، آسیب های اجتماعی رو در مقاطع مختلف احصا می کرده و فراخور اونها مباحث و کتاب هایی رو چاپ و منتشر می کرده. کتاب راز حجاب در همین راستا بود و با این تفکر، با این دیدگاه به این نتیجه رسیدیم که کتابی در این زمینه و به جهت پاسخ به شبهاتی که در جامعه ایجاد میشه، برای پاسخ به این شبهات کتابی رو که هم خیلی مفصل نباشه، خواننده رو خسته نکنه و هم از جهتی که همه جوانب حجاب و عفاف رو در نظر بگیره تعریف و منتشر بشه. عمده مباحث کتاب همونطوری که عرض کردم پاسخ به شبهه هاست. شبهه از چند جهت ممکنه در جامعه القا بشه. یکی از جهت واقعا فرد در پی و در صدد کسب علم و معرفت در اون زمینه خاص باشه. به همین خاطر بخشی از این سوالات واقعا سوال است برای مخاطب که چرا من این روش رو، این حجاب رو، این پوشش رو باید داشته باشم، که به طور واقعی به سوالات پاسخ داده میشه. بخشی هم ممکنه از شبهه ها نه، واقعا مغرضانه باشه، واقعا کسایی هستن که مخالف هستن با عفاف و حجاب و عناد خاصی رو عفاف و حجاب دارند که در این کتاب به طور مبسوط و خیلی گویا این شبهه ها رفع و پاسخ داده شده. ویژگی دیگه‌ای که میتونیم برای کتاب در نظر بگیریم در قالب محاوره و یک گفتگوی با یک مخاطب فرضی یا کسی که سوال داره مطالب رو ارائه بده، که این هم به شیوایی و روانی کتاب افزوده. امیدواریم که از این دست کتاب ها که کاربردی باشه و با نیازهای واقعی مخاطبین گره خورده باشه و دردی رو از دردهای جامعه برطرف کنه، شاهد انتشار و تولید بیش از پیش این گونه آثار باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای صفیاری و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
هست و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، به ساعت 9 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه هفته